أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه فرقان را تقدیم می‌داریم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 54. ان شاء الله توفیقی باشد آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح می‌شوند. در ادامه آیاتی که حضرت باری تعالی پیرامون پاره از مظاهر طبیعی در وجود و آیات بیرونی خیش مطرح می فرماید، یه اشاره کلی هم به وجود انسان در این آیه 54 مشاهده می شود. البته در آیه پیشین خواندیم که خداوندون کسی است که رها کرد، جاری فرمود دو دریا و دو بحر را، یکی شیرین گوارا و اون دیگری نمکین ناخوش. و اونگاه بین این دو برزخ و فاصله و حاجبی قرار داد که این فاصله کاملا این دو را از هم جدا می کند. توضیح کافی در این آیه شریفه داده شد که مراد کدام دو بحر است. مجموعه آبهای شیرین و آبهای غیر شیرین، یعنی آبهای شرب و غیر شرب روی زمین رو خداوند چنین از هم جدا کرده است: آبهای اقیانوس ها و آبهایی که منابع شرب انسان ها رو تشکیل می دهد، نهرها، چشمه ها، قنوات و اقصاد اونها که یه دریای مستقلی است. و توجیهات مختلفی رو، دو سه توجیه رو خدمت دوستان در بیان آیه شریف مطرح کردیم. فقط یه جمله باقی ماند از اون بحث که شاید به نوعی اون چه الان مطرح میکنیم، خب این نکته هم گفته شود جایگاه داشته باشه. در سوره مبارکه الرحمن که مشابه این تعبیر رو ذات باری تعالی مطرح می‌فرماید، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، اونجا به شکل مروی یعنی روایت وارد داریم که مراد از این دو دریا و دو بحری که گفته می شود که یکی شیرین و خوش و اون دیگری ناخوش و غیر قابل شرب، به نوعی تأویلی که از این آیه شریف استفاده می شود بیان حال جامعه بشری است، یعنی انسان هایی که پیوستگان به حق و فضیلت هند، انسان هایی که خوی و مشی و فکر و تفکر اینها روشن نورانی و خوش و شیرین است و جمع و جماعتی که اعتقادات، تفکرات و اعمال اینها متاسفانه هیچ جاذبه ای ندارد و ظلمانی و تیره است. این دو دریای انسانی در طول تاریخ در حال حرکت هند و بینهما برزخ لا یبغیان، بین اینها یه مرزانی است که نمیگذارد با هم مختلط بشن و این مرزانی است مگر مرزهای اعتقادی و فکری اینا، این باورهاست که اینها را از هم جدا میکند و فاصله بین اینها ایجاد میکند که چنین حالتی رو در این آیه شریف هم ملاحظه میفرمایید. بنابراین در همین آیه 53 هم تأویلی که در سوره مبارکه الرحمن داریم اینجا هم جاری است که رگ رگ است این آب شیرین آب شور در خلائق می رود تا نفخ صور. این دو حالت رو در میان جامعه انسانی مشاهده می فرمایید. اما آیه مورد بحث امشب، اوست آن کسی که آفرید از ما دقت بفرمایید، من الماء، از ما و آب، بشرن، فجعله نسبا و سهرا، اونگاه این بشر رو که آفرید قرار داد او را نسب و سهر. به دو شیوه و دو گروه ارتباط این انسان ها برقرار شد، دارای نسبت و دارای سحر شدن. حالا اینها رو خدمت دوستان انشاءالله واژه رو باز میکنیم و توضیح خواهیم داد. و کان ربک قدیرا. اما در آغاز آیه فرمود اوستان کسی که آفرید انسان را، من آفرید، خلق من الماء بشرا، بشر را از ما آفرید. من این قسمت رو اول عرض کنم که کلمه بشر میدانیم که حالت اسم جنسی دارد، یعنی مجموعه انسان‌ها رو شامل می‌شود. مانند تصور بفرمایید لفظ آدم نیست که شخص خاصی از اون مراد است. حضرت آدم رو آدم می‌گوید قرآن و فرزندان او هم بنی آدم. اما کلمه بشر مانند واژه انسان است، بر تمام آحاد و تک تک افراد این نوع یکسان کاملا بین اینها توضیح میشه و شامل همه میشه. لذا ما اصطلاح بنی بشر نداریم. گاهی در کلمات عرفی عامیانه انسان میگن عجب بنی بشری است این. این یه غلط مصطلحه که گفته میشه. بنی بشر نداریم، ما بنی آدم داریم. همه بشرن، نه بنی بشر. اما باز این نکته رو هم در جای خودش متذکر شده این خدمت دوستان عزیز که هنگامی که کلمه بشر در قرآن شنیده میشه و گفته میشود، بعد ساحت مادی انسان مد نظر است. یعنی اون حالت نازل انسان با کلمه بشر تداعی میکند. در استعمالات این واژه اگر دقت کنید در قرآن، هنگامی که در طول تاریخ هم میخواستند اونها که با پیامبران الهی در تقابل بودن شأن این رسولان الهی رو پایین بیارن، از کلمه بشر استفاده میکردن. میگفتن ان هازا الا بشر، نمیگفتن ان هازا الا انسان. این یه بشره، یعنی رو جسم مادی و وجود مادی تأکید میکردن. با کلمه بشر شما شخصیت مادی انسان در ذهنتون میاد، نه اون بعد اون روحانی متعقلانه متفکرانه انسان. نه، اونها از کلمه بشر تداعی نمی کند. حتی مثلا در ماجرای ولید ابن مغیره، سوره مبارکه مدثر، وقتی که شنید اون مطالب رو و در رو بست، بررسی کرد که با این پیامبر و سخنان حق او چگونه برخورد کند، قرآن میگوید که در نهایت به این جمع‌بندی رسید، فکر کرد، بررسی کرد، ان هذا الا سحر یؤثر، ان هذا الا قول البشر. اینها یه سحره که داره منتشر میشه در جامعه، میتونیم بگیم سحر و مردم رو به این شیوه فریب بدیم و از این پیامبر دور کنیم و بگوییم این قول بشر است. یعنی مطلب رو چه میکند؟ تنزل میده. یعنی این سخن یه انسان عادی است، یه بشر عادی مادی است. پس واژه بشر هرگاه گفته میشود، ساحت نازل و معنای غیر عقلانی، بفرمایید انسان منهای تعقل و منهای روح، بعد جسمی انسان اراده می شود. اونجا هم که پیامبر الهی می خواهد متواضعانه بعد مادی وجود خودش رو مطرح کند، در کنار دیگر انسان ها یه همراهی نشان بدهد به امر الهی، به او گفته می شود که بگو قل انما انا بشرم مثلکم، من یه بشرم مثل شما. یعنی هنگامی که میخواد پیامبر از اون بلندای خودش به نوعی به پایین آید، هماهنگ با دیگر انسانها در بعد جسمی خودش رو معرفی کند. اما اونجایی که بحث شخصیت حقیقی اوست، نه دیگه، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، میرود اونجا که باید برود و آسمانها رو، عوالم ملکوت رو یکی بعد از دیگری طی میکند و تفاوت او با دیگران مشاهده میشه. حالا چرا این کلمه به بعد مادی انسان گفته میشه؟ دیگه این رو دوستان میدونن، چون کلمه بشر از ماده بشره میآید. یعنی اون چه از این کلمه تداعی اول میکند ظاهر مادی و پوست است، یعنی جسم مادی انسان است. ما موجودی هستیم که فلس نداریم که جسم ما را بپوشاند، کرک و پشم و مو نداریم که بخواد بپوشاند جسم ما را، پس ما بشریم، یعنی بشری ما دیده می شود. فرمود هو الذی خلق من الماء بشرا. با توجه به کلمه بشر که اومد، پس بنابراین بحث خلقت مادی انسان است. خداوند آفرید بشر را از ما. این کلمه الماء چه معنایی دارد؟ عموم مفسران نظام با کمال احترام عرض می کنم این کلمه الماء رو قاعدتا به اصطلاح اون مایع وجودی که انسان از اون متولد می شود دانستند، یعنی اون ماده جنسی و اون مایع وجودی انسانی، اون نطفه اولیه رو که چنین حالتی رو دارد، این رو به عنوان بیان این آیه شریفه بیشتر مطرح کردن که خداوند از یه مایعی و نطفه این بشر را آفرید، اونگاه چنین و چنان کرد. اما اینجا محل حرف است، به دلیل اینکه کلمه الماء وقتی به شکل مطلق گفته میشه، یعنی شما وقتی میگید، در فارسی بگم خدمت دوستان، میگید آب، چی تو ذهن شما تداعی میکند غیر از این است که این آب در ذهن شما تداعی میکند؟ آیا وقتی شما کلمه آب را میشنوید، یا در کلام عرب الماء به شکل مطلق بدون هیچ قید و وصفی رو میشنوید، آب گلالود حتی به ذهنتون میاد؟ آب گل میاد؟ نه. آب پرتقال میاد؟ نه. یعنی وقتی شما کلمه الماء رو به شکل مطلق میشنوید، صرفا همان معنای اولیه اون به ذهنتون میاد که یه آب اینچنینی زلالی است که خورده میشود به ترکیب بفرمید هاشتو، و این به ذهنتون میاد. در اینجا و در قرآن هم همین طور است. وقتی که کلمه الماء گفته میشه، در حقیقت معنا همین آب است، همین آبی که داریم میگیم، نه اون که پاره از این بزرگواران مفسرین فرمودن. خداوند اگر در قرآن بنا دارد چنین مایع وجودی و نطفه انسان رو با کلمه ما مطرح کند، یه قید به دنبال اون میاره همیشه، من سلالت من ماء مهین، خلق من ماء دافق، یعنی با یه قید، با یه وصفی و یه توصیفی که برای این ما میاد، مشخص میشه مراد ماده جنسی است و مراد نطفه انسان است. اما اگر نیومد کلمه الماء، یعنی همین آبی که میفهمیم، تمام قواعد ادبی هم همین رو بازگو میکند. پس بنابراین معنا این شد که خداوند این انسان رو، این بشر رو، جسم او را، جهات مادی انسان رو از آب آفرید. کاملا درست. یعنی که در مقام خلق اولیه حتی آدم را که یکی از افراد بشر است، فرد اول اونه، چه بقیه دودمان او را در اصل وجود و در استمرار وجود، خداوند مرتبط با این مایعی قرار داد که هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج، که قبلا صحبت اون به میان آمد. یعنی هنگامی که نگاه میکنیم در مورد خود آدم، خداوند سبحان میگوید ما آدم را از تین آفریدیم. تین چیست؟ تین ترکیبی است از تراب و ترکیبی است از آب. پس در اصل خلق اولیه حضرت آدم هم آب نقش اساسی رو به عهده دارد. در فرزندان او هم به طور کلی خداوند و الله خلق کل دابت من الماء، هر جنبنده ای و موجود زنده ای رو ذات حق می فرماید از آب آفریدی. می فرماید این آیه رو مناسبتی یکی دو نوبت قبل یه بررسی های در این آیه داشتیم که خداوند فرمود جعلنا من الماء کل شیء حی، تمام موجودات حی رو از آب آفریدیم، من جمله یک حی که بشر است و انسان است. پس در اصل وجود آب نقش آفرینی می کند، در استمرار وجود انسان هم ضروری ترین ماده برای زندگی این موجود و این بشر بدون تردید آب است، بدون آن زندگی برای انسان میسور نیست. بنابراین مشخص میشه که در این آیه مبارک خداوند نقش آب رو در وجود، زندگی و استمرار زندگی انسان مطرح می‌فرماید. و هو الذی خلق من الماء بشرا. تا اینجا روشن شد. فجعله نسبا و سهرا. پس این انسان رو در ادامه و در شکل وجودی و بیرونی اون به دو شکل قرار می‌دهیم. فجعله نسبا و سحرا، یعنی فجعله ذا نسب و سحر، یعنی این انسان دارای نسبت و دارای سحر است. سحر که میگیم با صاد دیگه، دوستانی که تلفظ قرآن رو دقت دارن، صاد با سحر، این با سین نیست، سحر نیست، سحر و جادو نیست، صاد هی حوز. یه مقدمه کوتاهی رو اونجا عرض کنم تا دقیقاً معنای آیه رو خدمت دوستان در این قسمت هم بازگو کنیم. استحضار دارید که به طور کلی خداوند وجود انسان رو در تفاوت‌هایی که در این وجود قرار داده است با دیگر موجودات، یه بعد اون تفاوت‌ها این است که انسان، بشر، موجودی است اجتماعی. یعنی ما موجودی هستیم که مانند دیگر حیوانات نمی‌توانیم تکزیست باشیم، به دلیل اینکه خداوند نیازها، چه نیازهای جسمی چه نیازهای روحی ما رو به گونه‌ای قرار داده است در وجودمون که باید در جمع و در ارتباطات اجتماعی و مدنی تأمین شود. انسان نمیتواند جزیره‌ای و تکواحدی زندگی کند. در برآوردن نیازها نمیتواند چنین باشد. ما حاجتمند به یکدیگریم. نیاز به آن داریم که یه واحد اجتماعی رو با هم بسازیم، اداره کنیم، لذت اون ببریم، بهره اون ببریم و در چنین فضای انسان رشد متعالی دارد. به همین خاطر می‌بینید بسیاری از مبانی تربیتی پیامبران الهی و ادیان الهی رنگ و بوی اجتماعی دارد و بحث توازن قواعد اجتماعی، ارتباطات و در یک کلامی که همیشه خدمت دوستان عزیز عرض کردم، شاید بالاخره نمیخوام درصد مشخص کنیم، نیمی از معارف و تعالیم ادیان الهی بعد اجتماعی دارد. ارتباط انسان با انسان است. اگر یه سو صلات است، اون سوی دیگر زکات است. این ارتباط رو مطرح کن. پس انسان موجودی است اجتماعی و نیاز به ارتباط و رابطه دارد. خداوند در خلق اولیه انسان دو گونه ارتباط رو برای این موجود ابتداءً مطرح فرموده است، قرار داده است. یعنی اینها با نیازهای وجودی انسان این دو نوع ارتباط قرار داده شد. یه نوع ارتباط دخلی به اختیار ما ندارد، یعنی میتونید این ارتباط رو بفهمید ارتباط تکوینی قهری. یه نوع ارتباط، ارتباط تشریعی حقوقی اختیاری است. اون نوع اول، فجعله نسبا، ذات باری تعالی ما انسانها رو جوری، یکی از انواع ارتباطاتی که قهرن بین ما ایجاد کرده است، ارتباطی است که از آن تعبیر به نسب می شود. یعنی هیچ اختیاری در این جهت نیست. بنده متولد می شوم از یه مادری به پدری، به هنگامی که متولد شدم هیچ اختیار و انتخابی نبود در این که من پدر و مادر خودم رو انتخاب کنم. خب یه وقتی خدمت دوستان میگفتیم، بالاخره گاهی بعضی از این دوستان از این ما نمیخواستیم بیاییم، حالا ما رو خدا آورده است. خب مگه شما قبلا کسی چیزی بودید که حق انتخاب داشته باشید که بگید میخواستیم بیاییم یا نه؟ شما رو خدا ایجادتون کرده است، نه اینکه بودید قبلا شما رو آورده است. اینجا که بحث اختیار نیست اصلا، از جهت فلسفی اگه دقت کنید جواب کاملا روشنه. خب حالا من یه انسان وقتی اومد به دنیا، پدر و مادر رو انتخاب نکرد، آمد، یعنی قهرن تکوینن به شکل طبیعی، این یه ارتباط ژنتیک خونی وراثتی و جسمی با یه زن و مرد به نام پدر و مادر پیدا کرد، این نسب است. یه نگاهی کردم اطراف خودم وقتی به دنیا آمد انسان، دید یه دو تا قبل از اون از این پدر و مادر به دنیا آمدند، چهار تا قبل از اون به دنیا آمدند، یعنی برادری است، خواهری است. یه نگاهشو گسترده تر کرد، دید این پدر برادری دارد، اون مادر برادری دارد، خواهری دارد، این خواهری دارد، که در ارتباط با اینها هیچ نقشی، هیچ انسانی ندارد. به تمام روابطی که به شکل قهری بین انسان و دیگر انسانها از بد و تولد ایجاد می شود میگیم روابط نسبی. اینها روابط نسبی است و اینها جعل الهی است، اینها آنی است که خدا قرار داده است. فجعله نسبا ذات باری تعالی پیوند و ارتباط شما رو به شکل نسبی قرار داد. خب این ارتباط رو خداوند قرار داد و ذات حق دوست می دارد این روابط پایدار باشد. چون در پناه این روابط خیلی زندگی آسان میشه عزیزان. تسهیلاتی در زندگی پیش میاد. انسان ها میتونن خیلی با رغبت بیشتری یار هم باشند، غمخوار هم باشند به برکت این روابطی که ایجاد شده است. و میتونن از خیلی از تنهایی ها همو به در بیارن، خیلی از مشکلات هم رو میتونن هماهنگی کنن و یک زمینه رشد بیشتر و موفقیت بیشتر برای انسان با رعایت روابط نسبی ایجاد میشود. هیچ شکی هم در این جهت نداریم. به همین خاطر شما میدین توصیه تمام انبیاء الهی پیامبران پاس داشتن این است و اگر بنا باشه چیزی صدمه‌ای به این نسب بزنه مقابلش میایستن. حتی ممکنه روابط ناشایست جنسی باشه، روابط آزاد جنسی باشه. اگر بگونه این مثالی باشد که این نسبها رو بخواد مخدوش کنند که کسی نداند پدر او کیست، مادر او کیست، کار به اونجا بکشد که فَإِنَّكَ لَسْتَ تَدْرِي بَعْدَ هَوْلٍ عَزَبِيًا کان أُمُّكَ أَمْ حمار. دیگه ترجمه نمی کنن. اگر بخواد به چنین چیزهایی بکشد شریعت محکم، ادیان الهی مقابلش میستن و اجازه چنین کاری رو نمیدن. و میبینید توصیه هایی که شما دیگه همتون بلدید، چیزی به نام مفهوم ارتباط با خویشاوندان دارید، شما صله ارحام دارید. رحم یعنی چی؟ یعنی نسب. اساسا رحم معنای اون یعنی تمام کسانی که شما از یک رحم متولد شدن و منتهی به یه رحم میشن. یه مادر بزرگی بوده است، یه مادر اولی بوده است، یه پدر اولی بوده است، همینطور دودمان ادامه پیدا کردن، همه برمیگردن به اون رحم میشن ارحام. بعد بهشون میگن صله ارحام. بعد میگن الذین یقطعون ما امر الله به ان یوصل. اونها که قطع میکنن این ارتباطاتی رو که خدا وضع کرده است، اینها نگرانی هایی برای اونها داریم ما. این میشه نسبتی که ذات باری تعالی مطرح میکنه. البته طبیعی است عزیزان این نسبت در بعض از شرایط زمان یه افتخیز هایی داشته. یعنی هنگامی که انسان ها در یه اجتماعی زندگی می کنن که امنیت وافری باشد، ذریب اطمینان برای تأمین نیازهاشون به شکل قوی دیده بشه، متاسفانه سطح روابط نسبی کاهش پیدا می کنه. وقتی انسان ها در یه اجتماعی باشن که یه مقداری نیاز به دیگران رو بیشتر حس کنن، یه مقداری امنیت ها کم و زیاد شود، یه مقداری سطح برآوردن نیاز ها کاهش پیدا کنه، اینجا این ارتباط به شکل طبیعی دامنه وسیع تری پیدا میکنه. بذار شما میبینید مثلا در بعض از محیط های، حالا راحت تر عرض کنم، مثلا در بعض از محیط های غرب مثلا نگاه میکنید که حالا یه حداقل امنیتی برای انسان ها، یه حداقل تأمین معیشتی برای انسان ها، یه چیزهای این چنینی پیش بینی میشه، سطح روابط نسبی متاسفانه به شکل قهری کاهش پیدا میکنه. دیگه خیلی پسر و دختر و بچه و پدر و مادر دیگه نقش اون چنانی و کارایی آنگونه ای که باید در جامعه داشته باشن که در بعض از محیط ها هست دیگه اونجا نیست. دیگه که حالا باشه یا نباشه چه فرقی میکنه، من چه نیازی به این بچه دارم، من چه نیازی به این پدر دارم، کاری ندارم من به این پدر. یعنی چون میاد ارتباط تو سطح مادی اون بوده، ارتباط روحی و تأمین روحیش کم رنگ تر میشه و نگاه مادی پیدا میکنه، خب ما هم که از این جهت مادی نیاز نداریم، نهایتا ما پیر شدیم، سال خورده شدیم، چه اتفاقی میفته؟ خب پس خانه سالمندان هست، ما رو میگذارن اونجا، ما نه نیاز داریم دختر جمعمون کنه نه پسر جمع. دیگه به تعبیر ما پیری و کوری نداریم که بخوان بچه‌ها جمعمون کنن. گفتم که بگیری تو تابوت مرا بردوش نیست دیگه. هست یه اداره ویژه‌ای هست ما رو جمع میکنن، بدنمون رو یا خاک میکنن یا میسوزنن یا کاریش انجام میدن. یعنی میدونی تو بعض از شرایط اجتماعی اتفاقاتی میفته که این نسبت‌ها کم رنگ میشه. اما ادیان اینو نمیپسندن. ان الرجل صلی الله علیه که یا قبل حسن چقدر زیبا میگد امیر المؤمنین، ان الرجل لا یستغنی عن عشیرتی و ان کان ذا مال. انسان هر کی باشه، قدرت اول اقتصادی باشه، نمیتوان از ارتباط با کسان و نسب خودش مستغنی باشد، صرف نظر کند. اینجا بحث ارتباط مادی نیست، نیازهای عاطفی و روحی انسان تو این روابط تأمین میشه. یعنی حس برادری عزیزان، اصلا شما هیچ نیاز مالی به برادرتون نداشته باشید، اونم به شما نداشته باشه، اما شما نیاز به برادرتون دارید، شما نیاز به خواهرتون دارید، شما نیاز دارین به این نسبت هاتون. این یه چیزی است که خدا در روح و جان انسان به شکل اجتماعی فجعله نسبا و سهرا قرار داده است. پس یه ارتباط فرمود نسبا، توضیح دادیم خدمت دوست. ارتباط دوم، نوع دوم ارتباطی که خداوند قرار داده است برای انسان ها، این به شکل قهری، به شکل ناخواسته یا تکوینی و طبیعی نیست، این انتخابی است. این بر اساس آن است که انسان ها به یه سطوحی میرسند از جفت خواهی، قرائز در درونشون کاملا متبلور، نیاز جسمی و روحی برای این دارن که خلقناکم ازواجا، زوج و جفت بشن. به مجرد این که چنین اتفاقی میفتد پیوند دوم شکل میگیرد. خداوند از این پیوند دوم تعبیر به سحر میکند، یعنی آنی که به اصطلاح نسب نیست، با یه سببی اتفاق میفتد. اما دقت بفرمایید، تعبیر خیلی تعبیر زیبایی است. کلمه سحرن که در اینجا گفته میشه به معنای ارتباط پس بنابراین که با ازدواج شکل میگیرد، یعنی یه نوع از ارتباطاتی که انسان ها در جامعه دارن اینه که شدن زن و شوهر. خب حالا این یه پدر زن داره، یه مادر زن داره، این پدر شوهر داره، مادر شوهر داره. این ارتباطات خیلی مهمه، این ارتباطات باید پاس داشته بشه. اطرافیانی دارن، این اون، بالاخره هر دو خانواده محترم، و اینها کاملا باید در جایگاه خودش با یه اصول و سیاست معقول معتدل، نه افراطی نه تفریطی، کاملا پاس داشته شود. حالا دیگه به تعبیر عرب ها شذوذات، به سلائق شخصی و به کجروی ها متاسفانه ما کاری نداریم، که اینجا گاهی رفتارهای انسان میبینه که با جعل خداوند سازگاری ندارد. دوستان عزیز، نه در بیان موعظه و این حرفا نیستیم، داخل پرانتز دارم بیان آیه رو میگم خدمت دوستان. نمیتواند یه مردی از موضع قدرت خیش استفاده کند. من اجازه نمیدم خونه بابات بری، خیلی ببخشید، شما نابجا کردید که مقابل حکم خدا ایستاده اید و چنین حرفی رو دارید میزنید. خداوند میگه فجعله نسبا و سحر. این ارتباط باید در جای خودش به شکل جعل الهی باشد. این قرارداد خداوندی است. نمیتوانیم ما، من سال یک بار هم خانه پدر تو پا نمیگذارم. شما رویه اشتباهی رو پیش گرفتید اگر این کار رو انجام میدید. این با جعل الهی نمیسازد. نمیتونید این کار، خداوند این رو خواسته است، قرار داده تو زندگی شما که این با تاکم باشه. بله، شما جوری روابط رو تنظیم کنید که حدود حفظ بشه، حقوق حفظ بشه، حرمت ها نگاه داشته شود، تا به بعضی از عوارض هم مبتلا نشید. گاهی من به این دوستان جوان که ازدواج میکنن همون اول میگم صمیمی بشید، قاطی نشید با خیش قومه، حالا اون طرفتون با قول قوم ظالمین میگفت، بالاخره شما صمیمی بشید اما قاطی نشید، کاملا رعایت کنید چه از این طرف چه از اون طرف، تا بتوانید به شکل اون گونه که خدا میخواهد این ارتباط رو چه بکنید، ادامه بدید و پایدار بمونند. اما از این ارتباط با به شکل به اصطلاح سبب که بر اساس ازدواج پیش میآید، قرآن تعبیر به سحر فرمود. این خیلی جالب است. کلمه سحر و مساحره که از این ماده گرفته میشود، در اصل این لغت به معنای زب شدن است. الله اکبر، هنگامی که خدا دارد اون عقوبت سنگین جهنم رو برمی شمارد برای جماعت، یسحرو فرمود لهم مقام و من حدید، یسب من فوق رؤوسهم الحمیم، یسحرو بهی ما فی بطونهم و الجلود، خداوند می ریزد در جهنم این مواد مذاب گداخته را در وجود اینها از بالا می ریزد، آب میشه تمام وجودشون. یسحرو بهی ما فی بطونهم ول جلود، ظاهر و باطنشون را آب میکنند، مجدد ساخته میشن، مجدد یسحرو منای ذوب شدن. اینو سحر میگن. خیلی لطیفه این عبارت. این خانم و آقا، یکی شرقی یکی غربی، نمیدانم یکی از بلاد خراسان است، اون دیگری از بلاد آذربایجان، یه ازدواجی دست میده، اینها تا دیروز با هم هیچ ارتباطی هم نداشتن، حالا از نوع ازدواج‌های به قول دوستان جوان و سنتی هم بود و چنین و چنان و عرضم به خدمت حضرت عالی. بعد آقا هم گفت انکه تو و زوج تو و متع تو، بالاخره عقد خونده شد. اما این یه 6 ماه بیشتر نگذشته که سهرن اینها زب به هم میشن. این تعبیر خداست، خیلی زیباست، یعنی خداوند همین رو میخواد، خداوند همین رو میخواد که اینها کاملا آتی هم بشن، زن و شوهر به این معنا، توجه دارید، اینها زب به هم بشن، کاملا با هم اون شناخت رو پیدا کنن و ممزوج بشن. این رو خداوند میخواد که ایجاد بشه. کلمه سحر پس مساهره به معنای ارتباطی است که از طریق اختیار و انتخاب، تشریع و قانون و قاعده شکل میگیرد. نوع دوم ارتباطاتی است که در اینجا قرآن مطرح میکند. فرمود فجعله نسبا و سحرا و کان ربک قدیرا. الان در کلام عرب به داماد سحر میگویند. امیرالمومنین رو میفرمایید سحر النبی، به همین معنا از اینجا گرفته میشود. و کان ربک قدیرا، و پروردگار تو قدرتمند است، در آنچه عمل کرده است با اقتدار و قدرت انجام داده است و رعایت کنید این جعل الهی و قانون خداوندی رو. خب این خیلی زیبا و لطیف اشاره شد در آیه شریفه به شیوه ارتباطاتی که انسان ها به جعل خداوند و قانون الهی دارن و باید این را حفظ کنید. لذا میبینید در شریعت واقعا سهم دستورات و تعالیمی که شما از ناحیه وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی تو این حوزه دارین کم نیست عزیزان، خیلی فراوان، شیل اندازه، تأکیدها، توصیه ها، قطع وصل کاملا تو تمام ابعاد این روایات بسیار فراوان و دلنشینی رو در مکتب اهل بیت علیه مصطفی و سلام ملاحظه می فرمود. به دنبال این فرمود و یعبدون من دون الله ما لا ینفعهم ولا یضرهم و کان الکافر على ربه ظهیرا. و عبادت میکنن من دون الله. خب یه سری از آیات تشریعی، حقوقی، آیات طبیعی ذات باری تعالی مطرح شد و دیگه ذهن بیدار و هوشدار متوجه میشود که سر بر آستان چنین پروردگاری بگذارد. اما اون طرف قضیه و یعبدون من دون الله، یه گروهی عبادت کردند و عبادت میکنن من دون الله، مقولات دیگری را، موجودات دیگری را، معبود دیگری را که به غیر خداوند، که ما لا ینفعهم ولا یضرهم، که نه سودی برای ایشان دارد و نه زیانی میتواند، یعنی اگر عبادت کنند فایده‌ای براشون نداره و اگر عبادت نکنند چیزی از اینها کم نمیشه و زیانی براشون نداره اگر ترکش کنند و عبادت نکنند. و بعد هم وکان الکافر علی ربه ظهیرا که این قسمت رو بگم بعد این بخش پایانی رو عرض میکنم. از ویژگی های انسان این است که انسان موجودی است عاقل. از امتیازات عقل و مختصات و لوازم عقل انسان این است که انسان عاقل، موجود عاقل مختار، هیچ کاری را بدون بررسی نفع و ضرر انجام نمیدهد. خداوند در وجود ما انسان های فرایندی رو قرار داده است که خود به خود شکل میگیرد در وجود ما برای انجام دادن یه امور. دقت کنید، شما تصمیم میگیرید که یعنی صبح امروز، ظهر امروز، بعد از ظهر با خودتون فکر کردید که امشب میرم مؤسسه و پای تفسیر قرآن مینشینم، پای بحث فلانی مینشینم. اینو از صبح تو برنامه های خودتون فکر کردید یا بعد از ظهر به ذهنتون آمد، تصور این اومد براتون که این کاری را انجام بدهید، اون برقش اولی که در ذهنتون اومد به مخیله شما خطور کرد اسم این تصور است. بعد از این که تصور میاد، خب میگید حالا چه فایده برم؟ آیا برم یه ساعت دو ساعت وقتم گرفته بشه؟ آیا فایده‌ای برای من دارد یا ندارد؟ جمع و دخلش میکنید، میشه تصدیق به فایده. تصدیق میکنید تو ذهنتون بعد از تصور، میشه تصدیق، یعنی باورش میکنید، میگه نه خوبه، فایده دارد و چنین است چنان است، میرم. بعد از اینکه تصدیقش میکنید، حالا انگیزه براتون ایجاد میشه، شوق میاد، مشتاق میشید که پس نه دیگه حتما میرم دیگه، کارامو جوری تنظیم میکنم که این ساعت بتونم برسم. بعد از اینکه شوق میاد دیگه مصمم میشید که این کار رو انجام بدید، میشه اراده. بعد چه میشه؟ بعد حضور شما دوستان عزیز در انجمن قرآن، یعنی فعل. پس شما برای هر کاری که انجام میدید اول تصور، بعد تصدیق، بعد شوق و انگیزه، سپس اراده و آنگاه فعل. یعنی این چهار تا شکل میگیره تا یک کاری از ما سر بزنن. این مسائلی که عرض میکنم ممکنه شما بگید من تو مسائل اینطور نگاه نمیکنم. نه، اینا قهرن در وجود شما انجام میشه و سرعت محاسبات اون از هر ابر کامپیوتری هم سریعتر از در وجود شما. یعنی بسیار سریع این هم میاد، تصمیم گیری هم میشه و شروع کنید به انجام دادن. این تو تمام مسائل زندگی ما برای انسان عاقل این چنین از کار. اون مرحله دوم که عرض کردم تصدیق، یعنی تصدیق به فائده. یعنی شما تجزیه و تحلیل میکنید یا پردازشش میکنید، میگید پس بنابراین این منافع، بنابراین این خصوصیاتی که دارد، فائدهی که دارد، من این کار انجام میدم. مشتاق میشید انجام بدید و تصمیم میگیرید. این از ویژگی های انسان عاقل است. انسان عاقل کاری رو بدون فائده انجام نمیدن. انسان عاقل یا یک کار رو برای جلب منفعت انجام میده که فایده‌ای به دست بیاره، یا انجام میده که از خودش زیانی را دور کند. عین این نکته در مورد عبادت و بندگی هم صدق میکند عزیزان. انسان عاقل عبادت معبودی میکند که در این عبادت منافع او تأمین میشه، زیانهایی از او زدوده میشود و این ارتباط بارها عرض کردم رسمیت داده شده در کلام الهی. یعنی بله، در جای خودش گفتیم گاهی انسان در مقام عبادت یه چیزی بالاتر از منفعت خودش رو میبیند، یعنی کمال محبوب رو میبیند، کمال معبود رو میبیند. البته این هم از همون منفعت گرایی هاست، یعنی در وجود انسان حس کمال طلبی، اون فطرت کمال جویی انسان رو میکشد به سوی این که گاه، یعنی حس بالاتر داریم، بالاتر از منفعت و ضرر رو سنجیدن، حس کمال طلبی است که انسان دوست می‌دارد به سوی اون کمال حرکت کند، کمال بالاتر رو ببیند، اوج بگیرد به طرف اون. هرچی نگاه میکند تو این وجود کمال بالاتری نیست جز ذات قدسی اله، مظهر تمام جلال و جمال، مظهر تمام کمال و مظهر تمام خصال. بذار طبعا او را عبادت می کند به خاطر اون که شایسته عبادت است. میگه بل وجد تو که اهلن دل عبادت فعبد تو، میشه سخنان امیر المؤمنین. و فلسفه عبادت میشه کمال معبود، میشه جلال معبود. این اوج کاره، این خیلی، این سطح بالایی داره. اما در سطح پایین تر از این انسان منافعش رو بررسی میکنه، زیانش رو بررسی میکنه، تحلیل میکنه، انتخاب میکنه، تصمیم میگیره. فرمود و یعبدون من دون الله ما لا ینفعهم ولا یضرهم. اینا کار نمیکنه، عقلشون درست. اینا عبادت میکنن چیزی را که نه نفعی برای اونها دارد با حساب دو ضرب در دو، ولا یضرهم، نه زیانی برای اینها دارد. اما متاسفانه و کان الکافر علی ربه زهیرا، این جمله خیلی تکان دهنده است. اما اینهایی که به سوی کفر میرن علی ربه زهیرا، همیشه اشاره کردیم کلمه علی نقطه مقابل چیه؟ ضد لامه. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، برای هر کسی است آنی را که به دست آورده است، علیه اوست آنی را که اکتساب کرده است. یعنی میگید شهادت شما له فلانیه یا علیه فلانی است. کلمه علا یعنی چی؟ در تقابل، در مقابل. فکان الکافر علا ربه زهیرا، و متاسفانه کافران در مقابل خداوند و پروردگارش هر کاری که داره انجام میده، هر تصمیمی که میگیرد، هر رفتاری که میکند، در تقابل با خط پروردگار و جبهه حق و فضیلت هست. اون هم وکان الکافر علا ربه زهیرا. کلمه زهیر فعیله، شاید اینجا فعیله به معنای فاعله، یعنی مظاهر، یعنی معین. یعنی کافران خط مقابل خدا را تقویت میکنند، به کمک میکنند. یعنی کافران الکف ملتون واحده، پشت هم میستن کافران در تقابل با حق و فضیلت و اهل ایمان، در تقابل با خداوند خط الهی. این نکته درستیه. یه نکته اجتماعی است عزیزان، که نوعاً کفر در قبال حقیقت یه اتحادی دارد. این همان سوز سینه وجود نازنین اسدالله غالب علی ابن ابی طالب است که گاه می‌فرمود به یاران خودش: حاضرم شما را مانند عوض کردن و صرافی درهم و دینار با یاران معاویه عوض کنم. فرق بین درهم و دینار 10 به 1، یعنی 10 درهم میشد 1 دینار. حضرت میفهمد حاضرم 10 تتون رو بدم، یکی از یاران معاویه رو بگیرم در ثبات قدمش، در هواداریش از معاویه. یعنی شما اون ظهیر بودن و مظاهر بودن و اون مهم بودن رو مثل اونا که تو باطل دارن شما ندارید. این یه نکته مهم نیست. و کامل کافر حتا ربی ظهیر بارون فهمدن. اگر شما در ایمان خودتون اونقدر که کفر و کفر خودش داره پافشاری میکنند پافشاری بکنید که اصلا کفری نمیماند، مقاومت کنید کفری نمیماند، میشه همون که همیشه عرض میکنیم جمعیت کفر از پریشانی ماست، آبادی میخانه زویرانی ماست. اگر واقعا بر ایمان مؤمنان اون مقداری که کافران بر کفرشون قدم میزنن، ایستادگی میکنن، تبلیغ میکنن، مقاومت میکنن، سرمایه گذاری میکنن، اگر مؤمنین این کار رو بکنن که اصلا بنیاد کفر بر باد است. فرمود و کان الکافر علی ربه ظهیرا. البته یه معنای دیگه هم از آیه میشه استفاده کرد، یعنی از کلمه ظهیر، که اگر جنبه مفعولی داشته باشه، چون فعیل گاه معنای فاعلی دارد گاه معنای مفعولی دارد، اگر اونطور باشد و کان الکافر علی ربه ظهیرا میشود که کافر نسبت پروردگارش بی اعتناء کامل است، یعنی قرار داده از خدا را وراء زهره، بسیار توهین‌آمیز رفتار میکند و همه چیز رو پس سر قرار داده. هم تو معنای اول که عرض کردم شاید دقیق و منطبق‌تر. و ما ارسلنا که الا مبشرا و نذیرا. پیامبر نگران نباشید کارتون بکنید. و ما تو رو نفرستادیم الا مبشرا و نذیرا. تو این پیامبر مبشر و نذیری. دوستان میدانن اینو میگن، این شیوه بیان رو میگن حصر، یعنی تو نیستی مگر فقط مبشر و نذیر. و حالی که پیامبر غیر از مبشر و نذیر بودن خیلی چیزا بودن، خیلی کار دیگه هم داشتن. بله، به اصطلاح این حصر حصر اضافی است نه حصر حقیقی. یعنی این مطلب در قبال آن است که آیا پیامبر وکیل مردم است؟ آیا پیامبر وکیل مردم است؟ یعنی نگاهبان و حافظه که پیامبر با تمام وجودش رو صرف کند، کسی قدمش رو کج نگذارد، تمام وجودش رو محو کند. پیامبر شما وکیل مردم نیستید. و ما انت علیهم به وکیل. نمیخواد اینقدر روش ورس بزنید، راه را نشان میدهید، اسلوب رو برای اینها مطرح میکنید، آموزش ها رو میدید. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اون کسی که ایمان، اون کسی که کفر میخواهد انتخاب کند. آیا پیامبر مسیطره؟ یعنی با جبر با مردم برخورد میکند؟ انما انت مسیطر لست، انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. شما مسیطر نیستید. آیا پیامبر با قوه قهریه مردم را به سوی ایمان میگشد؟ شما پیامبر جبار نیستید. پس شما چید؟ مبشر و نذیرید. این در قبال اون احتمالاته. و ما ارسلنا که الا مبشرن و نذیر. و روش کاری انبیا همین بود. از خدمت دوستان در جای خودش این بحث مفصل گفتیم، دیگه نمیخوام وارد این بشم. که بالاخره عزیزان، هر حرکتی رو که شما نگاه میکنید در جامعه، اگر بخواد یه حرکتی شروع بشه، یه نقطه آغازی، استمراری، ادامه، واقعا این دو نقطه، این دو بال باید دست به دست هم بدن، بشارت و انذار. باید بشارت و انذار بید. یعنی باید واقعا یه قوه محرکه ایجاد بشه، یه اشتیاق ایجاد بشه و در قبال اون باید پیشبینی پاره از تهدیدها، خطرات و احتمالات باشه. یعنی به بیانی، اگر بحث تربیتی منتقل کنیم تو وادی تربیت سخن رو، اگر یه پدر رو در نظر بگیرید، مادر رو در نظر بگیرید، معلمی رو در نظر بگیرید، سازوکار تعلیم و تربیت در معنای واقعی اون همین است که خداوند نسبت مربیان بزرگ خودش به انبیاء الهی مطرح می‌کند، بشارت و انذار است. نمیتوانم من پدر تمام ارتباط من ارتباط محبتی، تمام ارتباط من تشویقی، صرفا ایجاد انگیزه کردن باشد. نه، در یه جاهایی باید انذار هم به صحنه بیاد. نمیتوانم تغافل کنم، نمیتوانم کاستی های این فرزند، نمیتوانم کوتاهی هاشو ببینم و باز دست محبتی بر سر او بکشم و تشویقش کنم و او را بگویم انگیزه برای او ایجاد میکنم. نه، جواب نمیده، پاسخ نمیده. نمیتواند استاد معلم چو بود بی آزار. خیلی قشنگ گفته به زبان خودش شیخ عجل، استاد معلم چو بود بی آزار، خرسک بازن کودکان در بازار. خرسک بازن این خرسک بازی میکنن. خرسک بازی چیز؟ اما پشت میگذاشتن میپریدن بچه ها، آقا معلم سر کلاس میره، بچه ها تو سر مدرسه دارن خرسک بازی میکنن. استاد معلم چو بود بی آزار نمیشه. در کنار اون بشارت و در کنار اون تشویق و در کنار اون انگیزه ایجاد کردن، در جای خودش باید پیشبینی آسیب ها و تهدید ها هم باشد، هر کدام در جای خودش. خداوند این دو نیاز رو در وجود انسان قرار داده است، هم لطف است هم قهر است. اما شناختن جای اون و اندازه اون مهم است در وادی تربیت. اونی که مشکل ایجاد میکنه اینه که ما جای اون رو گاه نابجا قرار میدهیم، اندازه این دو رو نمیشناسیم. محبت وقتی از حد فراتر میرود سرنگون میشود که فواره چون بلند شود سرنگون شود. اگر قهر هم باشه همینطور. یعنی از موفق‌ترین والدین اونها این که واقعا اندازه محبت و لطف و اندازه غیر اون قهر رو میدانن چیست. قهر که عرض میکنم نه مراد این عرف عامیانه جامعه رو نمیگم، نقطه مقابل لطف رو دارم عرض میکنم. میدانن که اندازه اون کدام است و چطور. پیامبران الهی با این ساز و کار با جامعه برخورد میکنن، انگیزه ایجاد میکنن، اینها رو مشتاق میکنن، حالات خوش درشون ایجاد میکنن. از اون سو بجا بگاه هشدارها، کجرویها، رفتارهای ناروا رو مقابل اون تذکر، هشدار و جدیت رو به خرج میدن. فرمود و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. من یه جمله دیگه، یه آیه دیگه رو میگم خدمت دوستان تا میرسیم دیگه اول یه آیاتی که دیگه این آیات عجیبه. البته همه سوره مبارکه فرقان حال هوای خاص خودشو داره، اما دیگه میرسه به اونجایی که و توکل علی الحی الذی لا یموت و سبح بحمده و کفا به بذنوب عباده خبیرا. بعد وارد اون میشه که دیگه بود انشاءالله اون 12 ویژگی ممتاز بندگان شایسته برجسته خداوند رو بخونیم بعد از این آیاتی که مقدمه سازی میکنه تا پایان سوره، که انشاءالله در نوبت‌های آینده به این آیات خواهیم رسید. قل ما اسألکم علیه من اجر، پیامبر شما مبشرید و نذیرید، اما بگید به مردم قل ما اسألکم علیه من اجر. علیه زمینش برمیگردد به اون مرسلنا که رسالت مستفاد از اون. بگو من بر این رسالتی که دارم اجر طلب نمیکنم. ما اسألکم علیه من اجر. خب این حرف اوغلایی است، یعنی این که پیامبران الهی از جامعه طلب اجر نکنند، به دلیل این که اولین نکته‌ای که اینجا باید گفت اینه که پیامبران الهی استخدام جامعه نیستند که از مردم بخوان طلب اجر کنند. اینا که مستخدم جامعه نیستند، اینا جای دیگه استخدام شدند. اونجا که استخدام شدند باید فیش و حقوقشون رو از همونجا دریافت کنند. اینا استخدام کارگاه ذات باری تعالی هستند. اینها از سوی خداوند فرستاده شدند، ابلاغشون رو خدا صادر کرده، لذا به حسابشون هم خدا میریزد آنچه باید بریزد. این خیلی ابتدای ساده مطلب است. یه قدی بیایید مطلب رو بالاتر. پیامبران الهی متاعی که عرضه میکنند چیست؟ علم، معرفت، هدایت. متاع پیامبران الهی هدایت است. انما انت منذر ولکل قوم حاد. اینا هادند، هدایت کننده جامعه بشری هستند. اگر اینها هدایت متاعی که به جامعه میدن هدایت، بسم الله بیاد قیمت گذاری کنید، اجر تعیین کنید برای این متاع. کی میتونه اجر تعیین کنه؟ الله اکبر. اگر در قبال هدایت تمام آسمان و زمین رو یک جا بپردازد کسی، نمیتواند قیمت هدایت رو پرداخت کند. ما چی میخواییم بسنجیم هدایت رو؟
much.
واقعا اینه که یه وقتی به دوستان عرض می‌کردم این جمله رو که کسی از یاران حضرت اومد و از حالا الان در خاطرم دقیق نیست، فکر می‌کنم حضرت هادی بود، از یاران حضرت هادی بود یا حضرت جواد الائمه علیه السلام، اومد و با یه دل افکار و با یه حالتی که تو راه گفت میرم پیش حضرت و نق میزنم، قر میزنم، این وضع ماست، این اقتصاد ماست، این اوضاع مالی ما، یه ششمون گره هشتمون شده، چطور شده، فلان شده. آمد و نشست و پیش روی حضرت، حضرت نگاهی بهش کردند و فهمدن که خلاصه دستم خالی، اینها رو میخواست. حضرت فهمدن که فلانی تو با خدا آشنا هستی؟ گفت بله. اشک‌ها جاری شد، تمام وجود من مملو است محبت به ذات باری تعالی و ارتباط با تو. با پیامبر چه ارتباطی داری؟ به نفسی انت یا رسول الله، وجودم زندگیم فدای رسول خدا. با امیرالمؤمنین چه ارتباطی داری؟ قلب من علی، روح من علی، با صدیقه طاهره چنین، با ما خاندان چنین. آیا حاضری این داشته های خودت رو با آسمان، زمین، کهکشان، کیهان عوض کنی؟ گفت والله العلی العظیم خیر. حضرت فهمده ما چیز دیگه نداریم بهت بگیم. متوجه شد، سرش رو پایین انداخت. تو سرمایه داری با این قیمت، با این باها، این میخوای با چی؟ با سنار کم و زیاد شدن زندگی میخوای چی شو مقایسه کنی؟ آیا نعمت هدایت و جایگاه هدایت رو میشه با چیزی قیمت گذاشت؟ با کدوم سنجش؟ با کدوم گروه پایه؟ با کدوم ترفیع و با کدام پاداش و با چی میشه قیمت گذاری کرد کار انبیا را؟ لذا انبیا بسیار زرنگتر از آنن که بخوان متاعشون را قیمت گذاری کنن. میگویند که ما از کسی اجر نمیخواهیم چون کسی نمیتونه اجرشون رو بده. چرا بگن؟ بنابراین اجر نمیخواهند. حالا در اینجا هم فرمود قل ما اسألکم علیه. یه چیز دیگه هم بگم خدمت دوستان، گذشته از این انبیا نمیخواهند که ارتباطشون با جامعه ارتباط مالی باشه، ارتباط اقتصادی. ارتباط اقتصادی الفبای خودشو داره، ارتباط غیر اقتصادی الفبای خودشو داره. اگر رابطه اومد تو فاز اقتصادی قرار گرفت، دیگه یه چیزهای دیگه ای حاکم میشه به این. این هم کار پیامبران الهی است. تا اینجا خدمتتون بقیه این مقدمه است، یعنی بحث دوم تکمیل میکنه این رو. قل ما اسألکم علیه من اجر، اجر نمیخوایم. الا یعنی چه؟ پس چرا میخوایم؟ تا اینجا فرمود نمیخوایم، اما فرمود الا ما از شما، الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. یه جای دیگه سریعا تو ذهنتون میاد قل لا اسألکم علیه من اجر الا المودت فی القربا. من اجری نمیخوام الا مگر مودت در قربا. پس مودت در قربا شد چی؟ اجر. من الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، مگر آن کسی که بخواهد به سوی خداوند راه خودش رو پیش بگیرد، این اجر من. اینم شد اجر. این دوتا نکته خدمت و مرکزم باشه. اول من یه جواب رو، یه قضیه رو حلش کنم، بعد بریم سراغ تحلیل و جمع این دعایه و سعایه. به اون این که آیا اگر انبیا طلب اجر از جامعه بکنن غلطه؟ با اون مقدماتی گفتم نمیسازه، نه غلط نیست. ببینید این بیمار اومده اورژانسی وارد شده تو بیمارستان، این طبیب محترمم میگه دیگه در حال کار تمامه دیگه، اینطوره دیگه به ظاهر داریم میگیم، و این طبیب محترمم میگه که خیلی خوب من کاری نمی کنم، بریزید تو حساب پر کنید، چنین بکنید، بعد این کار انجام میدیم، و الا ما اصلا نبار دوتا قمل میرم نه هیچی کار انجام نمیدم. خب این بنده خودم فوت میکنه دیگه. این پزشک محترم الان وظیفش این نیست، الان وظیفش قطعا اینه که بره تو اتاق عمل کارشو شروع کنه و جان این انسان رو نجات بده، کارشو انجام میده. خب فردا پس فردا میان دو کسان و بالاخره بعد بین آقای دکتر میان کی گفت شما بین اتاق عمل بیمار ما رو نجات بدید؟ ما دوست داشتیم بیمارمون به لقاء الله بپیوندد. مثلا کی گفته شما این کارو انجام بدید؟ ما که نگفتیم شما بدین کارو انجام بدید. از جهت حقوقی فقهی حرف اینها درست نیست، به جایی نمیرسد. اون طبیب و اون جراح محترم، اون پزشک محترم کاملا حق داره حقش رو، حقوقش رو از اینها استیفا کنند. بدونین چی شد؟ انجام این عمل و نجات دادن این پزشک این بیمار را لازم و واجب بود، نه اما اینکه مجانی این کار را انجام بده. نفس عمل واجب بود نه کیفیت و نوع عمل که این رایگان باشد یا نه. اینی که میگم با مبنای دقیق فقهی و حقوقی دارم میگم خدمت دوستان، توجه دارید؟ نه. یا کسی داره از گرسنگی میمیره، الان وظیفه من مسلمانه که چیکار کنم؟ سریعا اینو بدم بخوره که بخورانمش که نمیره. خب بعد که اینو خورندم بعد میگم خب حالا پول آزاد بده، اینقدر هزینش بود بده. میگه میخواستی ندی، ما هم میمردیم طوری نمیشد مثلا. نه، حرف اون الان ارزش و وجاهت حقوقی نداره. میگن وظیفه من بود تو رو بخورانم، اما نه مجانی، پول منو بده، پول اون چه خوردی باید بده، این صورت حسابته. این حرف درسته، این حرف به جایی میرسه. پیامبران الهی بر این اساس میتوانن از جامعه هجرت طلب کنن، میتوانن اجر بگیرن، اما شأنشون بالاتر از این حرف هاست. ولی از جهت مبنای حقوقی این کار میتونن انجام بدن انبیا. خیلی خوب، حالا فرمود قل ما اسألکم علیه من اجر. من خواهش میکنم دقت کنید، اینجا یک ظرافتی تو این مطلب داریم. بگو پیامبر من از شما اجری طلب نمی کنم مگر مودت در قربا، اونجا خوندیم، مگر مودت عشق ورزیه با قربای من و قرابت من. قربا کیست؟ از خود نبی مکرم سوال شد، فرمود علی و فاطمه و ابناهما، علی فاطمه فرزندانش. اینم در جای خودش مشخص. اون یک، اینجا فرمود اجر نمیخوام الا من شاء، مگر اینکه اجر من این باشد که هر کی میخواد اجر ما را بدهد به سوی خدا مسیرش را قرار بده. یعنی چی؟ یعنی اجر میخواین به من بدید، درست عمل کنید، عمل صالح داشته باشید، این اجر ما، مؤمن باشید، این اجر ما پیامبر را دادید، ممنون، تقبل الله. میشه اینطور؟ بله میشه. ما قراردادی تنظیم میکنیم با شما که شما این کار را من برای شما انجام میدم، اجر من این که یه دور قرآن بخونید، اجر من این که من بعد نمازتون رو اول وقت بخونید. این درسته این قرارداد؟ بله. آیا این که یه دور قرآن بخونید یا شما من بعد نمازتون اول وقت بخونید به من برمیگرده؟ نه. این همین روشیه که دوستان عزیز من هستن، اساتید معظم و معلمین بزرگوار هستن در محفل انجمن. شما به این دانش آموز خودتون، به این دانشجوی خودتون، به این عرض شاگرد خودتون میگید عزیز من از تو تشکر نمیخوام، من از تو کادوی روز معلم نمیخوام، جان من از تو موفقیت در تحصیل میخوام، تو خوب درس بخون، این اجر منه، تو به جایی برس، خستگی ما از تنمون به در میآید. این روش انبیاء الهی است. اونجا فرمود الا المودت فی القربا، اینجا میگه الا این که به سوی خدا راه قرار داد. حالا یه سومی هم داریم که خیلی جالب است، قل و ما سألتکم من اجر فهو لکم. بگو پیامبر اون چه که من از شما به عنوان، اما که اجر نمیخوایم، اگر به عنوان اجر چیزی دارم میگم، اون در واقع مال کیه؟ مال شماست، اجر نیست، اجر نمیخوایم. ما در واقع تمام تلاش و خستگی پیامبر هنگامی از تنو به در میرود که خواهر برادر مسلمان من، شما خوب مسلمانی میکنید، شما موجب مباهات پیامبر میشید، در عقیدتون، در عملتون، در کسبتون، در کارتون، در سازمانتون، در ادارتون، در خانوادتون، در خویشاوندتون، تمام خستگی از تنه رسول خدا بیرون میاد، تمام درد زخمهای علی ابن ابی طالب التیام پیدا میکنه. وقتی نگاه میکنن میگن این علویه، این شیعه علیست، آفرین به این اخلاق، به این فکر، به این رفتار، به این امانت در معامله، به این دقت. تمام خستگیهای بدر و خندق از دل علی به در میرود هنگامی که این اتفاق میفتد. توجه فرمایید، و ما سألتکم من اجر فهو لکم، پس اجر ما مال شماست، این اجر نیست. اما حالا میگیم اجر ما این که شما خوب دینداری کنید. خب فایده خوب دینداری کردن به کی برمیگشت؟ به خودمون. حالا اگر بخواید خوب دینداری کنید، ما یک آدرس بهتون میدیم که اشتباه نمی کنید، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اگر میخواید راه به سوی خدا را خوب بگیرید، از این شاهراه برید، از مسیر قربا برید، از مسیر اطاعت حرکت کنید، از مسیر اهل بیت حرکت کنید، به اون کامیابی لازم خواهید رسید. خیلی آیه زیبا و لطیفی است و جمع کردن این سه آیه رو خدمت دوستان که مشابه اون تو قرآن داریم. محضر مبارک عزیزان بازگو شد. پیامبر بگو با کمال افتخار که اجری از شما طلب نمی کنم. اگر می خواهید اجر منظور کنید، اجر آن است که شما به سوی پروردگارتون راه درستتون رو بگیرید و به فوز و رستگاری نائل شوید. حالا که این چنین شد پیامبر، و توکل علی الحی الذی لا یموت، پیامبر توکل کن بر حی لا یموت. و اشاره کردم فوق العاده های آیه زیبا دلنشینی است و ادامه آیات که انشاءالله خواهد نوبت آینده نظر مبارک دوستان عزیز مطرح شود. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید، توفیق فهم بهتر کلامش رو به همه ما روزی و عنایت بفرماید، توفیق عمل کردن به اون چه از ما میخواهد، رسولش از ما میخواهد و اهل بیت او از ما میخواهد به همه ما مرد و زنمون عنایت بفرماید.